القول يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صلي
دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله
كلهم
مولاي صلي وسلم دائما
الرضا عن أبي بكر وعن عمر
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صلي وسلم على حبيبك يا مولاي صلي وسلم
سيدي
على حبيبك
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجلال والعزة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين شكر و سپاس پروردگار عالم را به جا می آوریم که به ما نعمتها و توفیقات فراوان عنایت کرده هر چقدر که بخواهیم شکر نعمت‌های او را به جا بیاوریم و قدردان توفیقات او باشیم از حد و توانایی ما خارج است ولی در همون حدی که توان داریم سپاسگزار او هستیم موضوعی که برای این جلسه در نظر گرفته شده شاید بسیاری از خواهران موضوع را بدانند و دیده باشند، اطلاعیه‌ای که خدمت شما ارائه شده و شما آن را دیده اید. موضوعی که در نظر گرفته شده این گونه بیان شده که چرا اکثر زنان به جهنم می روند. اولا این که این جمله شاید جمله صحیحی نباشد، این که ما بگوییم اکثر زنان به جهنم می روند شاید هم صحیح باشد، ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم این گونه نفرمود، بلکه روزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از جای عبور می کرد، تعدادی از زنان نشسته بودند و مشغول حرف و صحبت و خنده و بالاخره مشغله های خودشون بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که تصدقن یا معشر النساء، صدقه بدهید ای گروه زنان، فإنی رأیتکن اکثر اهل النار، که من شما را اکثر اهل جهنم دیدم. خب معنی این فرمایش پیامبر این است که اکثر اهل جهنم زنان هستند، ولی این ضرورت ندارد که اکثر زنان به جهنم برن، شاید تعدادشون اینقدر زیاد باشه که قطعا هم همینطور خواهد بود که اگر به نسبت مساوی یا نصف یا کمتر از نصف هم جهنمی بشن اکثریت جهنمیان رو تشکیل بدن، ممکنه اینطوری باشه. بنابراین هیچ وقت پیغمبر نفرموده که اکثر زنها جهنمی هن. پیغمبر فرموده اکثر جهنمی ها زنن، تفاوت میکنه این دوتا. مثالش مثل این است که کسی مثلا از یک فرض بکنید جلسه ای دیدن بکنه، بعد بره توی شهر یا روستا مثلا بگه که اکثر حضار اون جلسه زن بودن، خیلی فرق میکنه تا اینکه بره بگه اکثر مردم روستا تو جلسه بودن، زنهای روستا تو جلسه بودن. اکثر زنهای روستا نبودن، ولی اکثر کسانی که تو جلسه بودن زن بودن. بنابراین میشود این گونه توضیح کرد و در واقع توضیح داد، ولی مسائلی خاص وجود داره که شایسته هست ما به اون توجه بکنیم، مسائلی که در ارتباط با خواهران هست و در این دوره از زمان که متاسفانه ما تحت تأثیر القاعات فرهنگ‌های غیر اسلامی و تبلیغاتی که از طریق ماهواره‌ها و بالاخره کانال‌های غیر ماهواره‌ای و از طریق مجلات، روزنامه‌ها، ارتباطات، تعاملات به ماها رسیده، قدر خودمون و منزلت واقعی خودمون و هویت واقعی خودمون که خیلی هم بزرگ هست هویت ما و خیلی ارزشمند هست منزلت ما، فراموش کرده ایم. شما اگر نگاه بکنید اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده یک زن بوده و او خدیجه کبرا ام المؤمنین، یکی از بهترین زنان جهان بشریت بوده. می شود در تراز مریم و در تراز آسیه قرار داد ایشان را، و او زنی بود که پیامبر را اداره می کرد. زمانی که رسول صلی الله علیه و سلم از غار حرا برگشت و برای اولین بار وحی بر او نازل شده بود و تحت تأثیر شدت وحی بر خود می لرزید، ام المؤمنین خدیجه کبرا او را دلداری می داد و به او می گفت که ممکن نیست که خدای متعال انسانی مثل تو را در جامعه ذلیل بکنه. تو کسی هستی که سراسر زندگیت همراه با فواید است، مشکلات مردم را حل می کنی، به داد دیگران می رسی، روابط خیشاوندی را نگه می داری. یک چنین انسانی که این همه فضائل همراهش باشه، هرگز خداوند او را ذلیل نمی کنه. مطمئن باش که تو پیغمبر شدی. یا به قول شاعر، اگر ما قدر خود را بدانیم و خود را بشناسیم، شاعر میگه الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. مادر مدرسه هست. شماهایی که اینجا حضور دارید یا الان واقعا مادرید که اکثریتتون این گونه اند، و یا کسانی هستند که در آینده خدا به اونها توفیق مادر شدن عنایت خواهد کرد، مادر شدن فضیلت بسیار بلندی است. شخصی آمد خدمت رسول صلی الله علیه و سلم و فرمود که چه کسی شایسته تر و مستحق تر است که من با او هم صحبت باشم و با او نشست و برخاست بکنم؟ فرمود مادرت. سوال کرد که سپس چه کسی؟ فرمود مادرت. سوال کرد سپس چه کسی؟ فرمود مادرت. سوال کرد سپس چه کسی؟ فرمود پدرت. سه بار پیامبر صلی الله علیه و سلم مادر را بر پدر ترجیح داد. این نشانه بر فضیلت خاصی است که اسلام برای مادر قائل است و همه انبیا و تمام انسان‌های بزرگی که در جامعه بشریت پا به عرصه وجود گذاشتن در دامنه یک مادر بزرگ شدن، و اگر مادر اونها لیاقت بزرگ کردن چنین انسان‌هایی رو نداشت، هرگز اینها این گونه تربیت نمی‌شدن. منتها این سوالی که مطرح است در ذهن بسیاری از خواهران که آیا پیامبر واقعا فرموده که اهل اکثر اهل جهنم زن هستند؟ بله فرموده. و حتی پرسیدن که علتش چیه؟ علت این که اکثر اهل جهنم زنها هستند، این چه علتی داره و چه دلیلی دارد؟ رسول صلی الله علیه و سلم دو دلیل بیان فرمود، دو تا علت را بیان فرمود. هر کدام از شما خواهران من نگاه کنید ببینید که این صفت و این دو تا علت در شما وجود دارد یا نه. اگر ندارد خدا را سپاس گویید و مواظب باشید که در شما ایجاد نشود، و اگر وجود دارد تلاش بکنید که این صفت را از خودتون دور کنید. سوال شد از رسول صلی الله علیه و سلم که چرا این گونه هست؟ فرمود که زیرا شما دو صفت دارید. اول فرمود که تکفرن العشیر، ناسپاسی شوهر را می کنید. ناسپاسی شوهر، شوهر بیچاره میاد یک عمر زحمت میکشه، تلاش میکنه، سنگ گرم بر دوش میگذارد برای اینکه زن و بچهش آروم باشند و آسایش داشته باشند. یه وقتی مثلا نمیتونه احتیاجات زنش رو برطرف بکنه، برآورده کنه، یا اینکه ضعف داره، بشر هست، درست عمل نمیکنه، اشتباه میکنه، زن راحت و بدون هیچ گونه اشکالی که در دلش احساس بشه میاد و میگه که تو هیچ وقت هیچی نبودی، تو هیچ وقت هیچی نبودی. یعنی یک عمر تلاش کرده مفت بوده و کفران نعمت شوهر میکنه زن. این یکی از صفاتی است که زنها به اون مبتلا هستن. امیدواریم که شما نباشید. تکفرن العشیر، پیامبر فرمود کفران شوهر میکنید. دوم فرمود که تکسرن اللعن، نفرین زیاد میکنید، نفرین زیاد میکنید، زبانتون کنترل نیست. یکی از یاران رسول صلی الله علیه و سلم آمد خدمت رسول صلی الله علیه و سلم و فرمود که آیا ما به خاطر گفته هایی که میگیم مورد مؤاخذه قرار میگیریم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که مادرت به عزایت بنشیند. آیا غیر از این است که شما درو خواهید کرد کشت های زبانتان رو روز قیامت؟ ما یلفظ قرآن میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. کلمه ای تلفظ نمی کند الا که مراقب مهیا هست اونجا و ثبت و ضبط می کند. پس این دوتا صفت است که انسان را و زن را دچار مشکل می کند، و اگر نه مجال برای پیشرفت و ترقی و به خدا رسیدن برای زن و مرد هیچ فرقی نمی کنه. این گونه نیست که خدای متعال مردها را خیلی راحت بپذیرد، زنها رو به زحمت بپذیرد. نه، هیچ فرقی نمی کنه برای خدا. ممکنه که زنی باشد که فضیلتش خیلی از مردم بالاتر باشه. هیچ وقت مثلا حضرت مریم و آسیه همسر فرعون و خدیجه همسر رسول صلی الله علیه وسلم و فاطمه زهرا را با مردهای عادی کسی مقایسه نمی کنه. اینها زنهایی بودن که تونستن خودشون رو به مراتب عالی برسانن. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. میگه مادر مدرسه ایست که اگر او را آماده کنی، مادرها در ابتدا همشون همین دختر بچه ها بودن، اگر در خانه این دختر بچه ها آماده بشن که مادرانی لایق ببارایند در فردا، در واقع میگه شما طائفه پاکیزه ای را مهیا کرده ای، چون بچه هایی که از اینها به وجود میان همشون پاک خواهند بود. ممکن نیست که از مادری پاکیزه و از مادری خداجو و از مادری با تقوا فرزندانی نالایق بباراید. احتمالش بسیار ضعیفه. احتمال اندکی وجود دارد، خب اونجا دیگه هرچه خدا اراده بکنه، الا ماشاءالله ما میبینیم که فرزند حضرت نوح گمراه میشه، کارش هم نمیشه کرد چون هدایت دست اللهه. ولی مادر تأثیر بسیار بسزایی در تربیت فرزند دارد. وقتی که فرزند از مادر خودش شب و روز دروغ میشنود، بیهجابی میبیند، هر حرفی رو میشنود، رفتارهای نالایق را میبیند، در جلساتی که مادرش تشکیل داده غیبت و تهمت و حرفای بی ربط و بی اساس و بی پایه را میشنود، انتظار دارید که از این مادر زیایی و پردل متولد بشه؟ نیست. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. مادر مدرسه است، در مدرسه ای که آموزش درست داده نمیشه. و این را بدانیم که فرزند از اعمال پدر و مادر بیشتر درس میگیره تا گفتار. شما اگر جلوی فرزندت رفتار، حتی رفتارهایی که ممکنه حرام نباشه، بد نباشه، ولی برای فرزند قابل فهم نیست، فرزند نمیتونه اینها رو هضم کنه، شما اینها رو جلو بچه ها انجام بده، حرفایی رو بزن، حرف زدن ممکنه حقیقت هم باشه، دروغ هم نگفتی، ولی برای فرزند قابل هضم نیست. قرآن آمده گفته اوقاتی رو مشخص کرده که فرزندان حق ندارن بر پدر و مادر وارد بشن، چون وقت استراحت پدر و مادر است. چرا؟ برای اینکه پدر و مادر که میخواهند برای فرزندشون مربی باشند، هرگز نباید فرزندان پدر و مادر را در لباس خواب ببینند، حرمتشون شکسته میشه. تازگی ها در خانه ها مد شده، خواهران جلو برادران با لباس های نیمتنی میگردن، میگن مشکلی نیست، ما که محرمیم. محرم شدید که در خانه دوچار مشکل نباشید، نه که اون محرمیتی که از این مدل باشد فقط زن برای شوهر داره، نه برای برادرش. مادر در مقابل فرزند حرمتش از همه بالاتره، باید حرمت خودش رو حفظ کنه. اینها نکته‌های خیلی مهمی است. تحت تأثیر افلام و برنامه‌های تلویزیونی و نمیدونم ماهواره‌ای و فلان و فلان و فلان و اینا انسان مؤمن مسلمان نباید قرار بگیرن. گفتیم که قرآن آمده است به فرزندان گفته شما حق ورود بر پدر و مادر در سه وقت ندارید: ظهر، بعد از نماز عشاء و قبل از نماز صبح. حق ورود بر پدر و مادر شما ندارید. چرا؟ چون وقت استراحت اونهاست، الا با اجازه. منظور چیه؟ برای این که فرزندان مربیان خودشون رو باید سنگین ببینن. وظیفه مادر بسیار سنگین است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که کلکم را، همه شما مسئولید. بعد یک به یک برشمرد افراد رو تا اینکه رسید به زن. فرمود که المرأة یعنی زن، راعیتون فی بیت بعلها، مسئول هست در خانه شوهرش و ولده و در مقابل فرزندش. زن شما میبینید که از نماز جماعت معاف شده، واجب نیست بیاد دیگه، درسته؟ میتونه بیاد ولی واجب نیست بیاد، میتونه نیاد. از نماز جمعه معاف شده، از جهاد معاف شده، از اینکه 100% بره خرجی خودشو در بیاره معاف شده. اگر زن میلیاردر باشه میتونه یک ریال از پول خودش خرج نکنه، شوهرش وظیفه‌شه که بره خرجیشو در بیاره. قانونی مترقی‌تر از این قانون در دنیا وجود داره که این همه حقوق زن رعایت شده باشه؟ برای چی؟ برای اینکه اون مسئولیت اصلیش زیر پا گذاشته نشه. مسئولیت اصلیش مراقبت از حرمت خانه و تربیت فرزند هست. این مسئولیتشه. مسئولیت های دیگه خدا معافش کرده. فرمود که جهاد شما در همین حج و عمره هست. به زنها فرمود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود زنی که فوت بکنه در حالی که شوهرش از او کاملا راضی باشه، او اهل جنته، اهل جنت هست. خب در دنیای امروز که متاسفانه به زن به دید یک کالای بی ارزش فقط برای تبلیغات و برای راه انداختن اهداف و اغراض پست خودشون دارن استفاده میکنن، این مسائل متاسفانه کم رنگ شده. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم به خاطر اطلاعاتی که از جانب خدا به او داده شده بود این چنین روزهایی را پیش بینی میفرمود. زن به نفس خودش موجود بسیار ارزشمند. فرمود که الدنیا متاع، کل جهان هست، جهان این دنیا کالا هست، همشون همه چی که در این دنیا هست کالا هست. بعد فرمود خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحة، بهترین کالایی که در این دنیا میشه پیدا کرد زن خدا ترس و زن صالح هست، المرأة الصالحة. در قرآن خدای متعال برای مؤمنین مثال زده، نه؟ به عنوان مثال از بین جامعه مؤمنین دو تا زن رو مثال زده قرآن، سراغ مرد نرفته. دو تا زن مثال زده، همسر فرعون آسیه و مریم بنت عمران مثال زده. و برای انسانهای کافر و بی خود و بی مصرف هم دو تا زن مثال زده، زن لوط، زن حضرت لوط و زن حضرت نوح. خب ارزش و منزلت زن مشخصه، ولی امروز اگر ما در نیابیم منزلت خودمون را و فضیلت خودمون را، شاید اون فرمایش پیامبر در حق ما به حقیقت بپیوندد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود از نشانه های قیامت این است که علم برداشته می شود و جهل و نادانی همه جا را فرا گرفته و نادانی بر جامعه بشری سایه میندازد. و در ادامه فرمود که و تعداد زنها چنون زیاد می شود که یک مرد مقابلش 50 زن خواهد بود. 50 زن میان پناه میبرن به یک مرد. خب حالا اگر اینها صالح باشن همه چی فوق العاده است، ولی اگر انحراف و بیچارگی و بدبختی باشه کار خیلی سخت میشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم رحمه الله روایت کرده، حدیث بسیار زیبایی رو روایت کرده که میشه گفت متاسفانه امروز مصداقش پیدا شده و نه تنها از امروز بلکه از سالیان قبل مصداق این حدیث پیدا شده و تلاش بکنیم که خودمون رو از این گروه خارج کنیم، از این در واقع گروهی که رسول صلی الله علیه و سلم فرموده که من آنها را ندیدم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث فرمود که صنفان من اهل النار لم ارهما، دو گروه هستند از اهل آتش هستند که من آنها را ندیدم. دو گروه هستند که از اهل آتش هستند که من آنها را ندیدم. فرمود قوم معهم سیاط کأذناب البقر، گروهی هستند که شلاق‌هایی به مانند دم گاو تو دستشون هست، یضربون به الناس، به وسیله اون مردم رو میزنن، به ظلم و تعدی و تجاوز و زدن و ظلم کردن به مردم مشغولن. خب این مورد بحث ما نیست. گروه دوم فرمود نساء کاسیات عاریات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها این ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا. فرمود که زنانی هستن که پوشیده اند ولی لختن. فرمود من ندیدم چنین چیزا رو، ولی اینا میان پوشیده اند ولی نپوشیده اند. کاسیاتون عاریاتون، کاسیات یعنی پوشیده، عاریات یعنی عریانن. مائلاتون ممیلاتون، خودشون هنگام راه رفتن ناز و کرشمه و میل و چرخ و پیچ میخورن راه میرن، دیگران را هم به طرف فساد و تباهی میل میدن. رؤوسهن که اسنمت البخت المائله، سرهاشون به مانند کوهان شطور بخت برآمده هست. بعد فرمود که لا یدخلن الجنه، اینها وارد جنت نمیشن و لا یجدن ریحها، و بوی جنت را هم نمیشنون، در حالی که بوی جنت از مسیر فلان و فلان شنیده میشن. خب یکی از صفتهایی که برای این زنان رسول صلی الله علیه و سلم بیان فرمود، فرمود که کاسیاتون عاریات، پوشیده اند ولی نپوشیده اند. خب این میتونه چند مورد داشته باشه یا سه مدل ما از این نمونه ممکنه داشته باشیم، شاید هم بیشتر که شماها ممکنه بهتر بدانید. یک لباس هست ولی چون زیاد نازکه پوشیده نیست، این یه نمونش، کاسیات عاریات، پوشیده ولی نپوشیده، نازک هست زیادی. جامعه امروزی طوری شده که تو بازار برو بگرد بخوای چادر کلفت برای خودت بخری، خدا میدونه باید چقدر بگردی گیرت نمیاد. اونجوری هست، اکثر چادرهای قشنگ و خوب و شیک و درست و حسابی همشون نازک هست. یه نمونهش. نمونه دوم لباسهایی که بسیار تنگ باشن، کلفت هست ولی تنگه. خب اینم یک نمونه هست دیگه، پوشیده ولی نپوشیده. نمونه دیگری هست که تازگی ها مد شده، کوتاهه، لباس ها کوتاهه، یا به قول معروف هفته به هفته این لباس ها داره آب میره، همینطور کوتاه میشه تا خدا میدونه کجا برسه. ممکنه یکی از این سه نمونه باشه. حتی همین لباس هایی که بچه ها تو خونه درست میکنن برای خودشون به عنوان بلوز یا هرچی، دامن و اینها طوری درست میکنن که به محض این که خودشو خم کرد سریع نمیرسه، لبش به هم دیگه نمیرسه. این چه مدلیه؟ مدل هم باشه، ما قبل از اینکه هر کاری باشیم مسلمانیم و مؤمنیم. روزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسماء بنت ابی بکر را دید. دختری بود که تازه نوجوان شده بود. اسماء بنت ابی بکر را دید که آستین لباسش تا مچ نبود. همین که او را دید پیغمبر چهرش تغییر کرد و فرمود که ای اسماء، اونگاه که زن به سن تکلیف برسه درست نیست که از او دیده بشود الا کف دست و صورتش. برای توضیح دادن این بحث، بحث پوشش و لباس و اینها، شایسته است که به آیه 31 از سوره نور مراجعه بکنیم که بسیار روشن میکنه مطلب رو. خدای متعال در این آیه که تقریبا هم نصف صفحه رو گرفته چنین میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابناء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. خیلی دستور واضح و روشنی خدای متعال در این آیه داده. چون جلسه ما جلسه خواهران هست، من میرم سر آیاتی که ارتباط داره به خواهران. همین دستورات رو در جای خودش به برادران هم داده، برای مردها هم داده، هیچ فرق نمیکنه. خدای متعال میفرماید که به رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که به مؤمنات بگو، یعنی زنهای مؤمن، به زنهای مؤمن بگو که چشمان خود را، بعضی از نگاه‌های خود را فرو اندازند. من بسیار شنیدم از خواهران که میگن فلانی رو دیدی چقدر نگاه آدم میکنه؟ این سوال در ذهن من مطرحه که خب فلانی که نگاه میکنه که بد میکنه، ولی تو چی جوری فهمیدی که این همه نگاه دارن میکنن؟ خب لابد تو نگاه میکردی، درسته؟ مثل این که گفته شده فقط آقایون نگاه نکنن، در حالی که این غلطه. در آیه قبل خدای متعال فرمود که و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین یعنی مردان مؤمن بگو که بعضی از نگاه هاشون رو فرو اندازن، کنترل کنن نگاه ها رو. و در این آیه فرمود که و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم، و به زنان مؤمن هم بگو که بعضی از نگاه هاشون رو فرو اندازن. اینجوری نیست که زنها هرچی رو نگاه کنن، آقایون فقط نگاه نکنن، نه، هر دو تا باید کنترل کنن نگاه ها رو. در مورد نگاه، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که نگاه اول برای تو و نگاه دوم بر علیه تو. یعنی چی؟ آدم داره رد میشه، خب چشش به یکی میفته، طبیعیه که میفته، چشت به یکی افتاد اون مسئله نیست، ولی در پی این که چشت به فلانی افتاد نگاه دومی و سومی پشت سرش ردیف میگو، این اشکال داره. برای چی داری حالا میپاییش؟ خب دیدی رفت، همون شد رفت دیگه. نگاه دومی و سومی و بعد و بعد و ای بده. خب این یک مسئله. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان مؤمن بگو که بعضی از نگاه های خودشون رو نگه دارن. و یحفظن فروجهن، و ناموس خودشون رو کنترل کنن. و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینت های خود را آشکار نکنن الا اون زینت هایی که به صورت معمول آشکار میشه. مثل چی؟ مثل مثلا دست که خودش اشکال نداره مثلا دیده بشه. فرض بکنید یکی از زینت ها تو دست کسی بود، اون تا زمانی که غیر عادی نباشه اشکالی نداره، ولی اگر اون جاهایی که محلش و محل اون زینت دیدنش اشکال داره، زینت اونجا هم زینتالات اونجا هم اشکال داره که دیده بشه و شایست و آشکار نکنند زینتهای خود را الا آن زینتهایی که به صورت معمول و عادی خودش ظاهر هست. بعد در ادامه میفرماید وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ و لازم و واجب است که خمارهای خودشون را بر گریبانها فرو اندازن، یعنی اینجوری نباشه که گریبانشون باز باشه، گردنشون و بالاخره گریبانشون دیده بشه. باید قبل از اینکه این آیه نازل بشه زنان عرب این گونه بود که یه چیزی رو سرشون مینداختن از پشت آویزون میکردن، بعضی ها هنوز هم همینطوره، میگشتن این ور اون ور کار خودشون انجام میدادن، گردنشون دیده میشد، یقهشون ممکنه دیده میشد. قرآن فرمود که نه، ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، خمارهای خودشون رو بر جیب یعنی گریبان، بر گریبانهاشون فرو اندازن. بعد فرمود که ولا یبدین زینتهن، و زینتهایی که قبلا فرمود ممنوعه نباید دیده بشه و نباید آشکار بشه الا مگر برای اینها، حالا میاد یک به یک میگه، الا برای شوهرانشان یا پدرانشان، شوهرانشان یا پدرانشان و یا پدران شوهرانشان و یا پسرانشان، فرزندان خودشون و یا پسران شوهرانشان. پسران شوهران یعنی چی؟ یعنی مادرشون شما نیستید، قبلا شوهر شما زن دیگری داشته، از اون پسر داره، بعدن شما شدید زن طرف، اینا میشن بچه ها، بچه های شوهر شما هستن. پسران شوهرانشان یا برادرانشان و یا پسران برادرانشان و یا پسران خواهرانشان و یا زنانشان. زنانشون حالا کیا هستن؟ زنان زنان، یعنی زنان زنان مؤمن، منظور اینه، یعنی زنانی از جنس خودشون، زنانی که شما اونها رو میشناسید، اینها کنترل زبان ندارن، هرچی که دیدن نقل میکنن، هرچی که دیدن برای شوهراشون برای مردهای دیگه نقل میکنن، شما حق ندارید زینتاتون رو جلوی اینها فاش کنید. چه فرق میکنه با وقتی که یک زن بیاد زن دیگری رو جلوی یک مرد توصیف بکنه، فلانی رو دیدم اینجوری بود، زینتالاتش اینطوری بود، خب توصیف بکنه چه فرقی میکنه با اینکه مرد شما رو دیده باشه؟ به همین خاطر قرآن میفرماید او نسائهن، یعنی و یا زنهای خودشون، بچه ها صحبت نکنید، زنهای مؤمن، زنهایی که شما بهشون اعتماد دارید. اشکال نداره در بین گروه زنها جمعی از زنها نشستن، لازم نیست که 100% خودشون رو بپوشن. او ما ملکت ایمانهن، که این الان وجود نداره، ملک یمین یعنی کنیز و برده‌ای که تو دست بال آدم برده زر خرید خودش باشه. او تابعین غیر اول الاربه من الرجال، و یا مردانی که شناخته شده هستند به این که اینها هیچ احتیاجی به زن ندارن، مردانی هستند بدون هیچ احساس و همه میدونن که اینها هیچ احتیاجی به زن و ازدواج در اینها وجود نداره، اینها مثل زن هستن، هیچ فرقی نمیکنه، و یا مثل بچه هایی که به سن بلوغ نرسیدن. او الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، و یا اطفالی که چیزی از عورات زنها حالیشون نیست، اینا هم اشکالی نداره. غیر از اینها دیگه پسر عمو اومده، پسر خاله اومده، ما با هم طایفه هستیم، دست هم دیگه رو میگیرید راحتی، دلتون پاک باشه، این حرفا چرنده. از رسول صلی الله علیه و سلم سوال شد که نظر تو در مورد هم و چیه؟ هم و میدونید کیا هستن؟ هم و طایفه نزدیک شوهر، برادر شوهر، طایفه های نزدیک شوهر زن، کسی با مردی ازدواج میکنه، طایفه مرد، خب تو خونه میان میرن دیگه، طایفه های نزدیک مثل برادر شوهر و اینها. سوال شد از پیامبر صلی الله علیه و سلم که نظرتون در مورد اینا چیه؟ پیامبر فرمود که الحمو الموت، حمو مرگه، خطرناکتره و بدتره. رسول صلی الله علیه و سلم در مورد بچه ها و تربیت بچه ها فرمود که فرمود وقتی که اینها بچه ها به سن 10 سالگی رسیدن، بین خوابگاه های اینها جدایی بندازید. برادر و خواهر نباید توی خوابگاه بخوابن، زیر یک لحاف بخوابن. تا این حد اسلام اومده. بعضی میگن این چه وضعشه، دلتون پاک باشه فلان. اگه اینجوریه پس انبیا از همه دلشون خرابتر بوده، چون بیشتر از همه رعایت میکردن. و ابو جهل ها دلشون از همه پاکتر بوده، چون اصلا رعایت نمیکردن. اونی که بیشتر رعایت میکنه دلش پاکتره، اونی که کنترل نگاه خودش میکنه، اونی که حلال حرام میفهمه، اونی که محرم و نامحرم میفهمه، این دلش پاکتره، نه اونی که همه چیز به هم ریخته. شوهری اگر بیاد بچه هاشو کنترل کنه، زنشو کنترل میکنه، میگه دلش فلانه، دلش خرابه. شما وقتی یه حرف داره میزنی، اولین کسی که شما داری متهمش میکنی انبیا هستن. خدا رو داری متهم میکنی، چون خدا گفته اینطوری باشه. اونی که ما رو خلقت کرده، اونی که سیستم ما رو طراحی کرده، میفهمه در وجود ما چه چیزی وجود داره. بعد میفرماید ولا یضربن بارجلهن، و نباید که پاهای خود را به زمین بکوبند. زنها نباید که پاهای خودشون رو به زمین بکوبند. لیعلم ما یخفین من زینتهن، که زینتهای سری و مخفی آنها صداش در بیاد. نباید اینجوری باشه. پاتو به زمین میکوبی، صدای خلخالهای پات شنیده میشه. در مورد صحبت کردن، بعضی زنها فکر میکنن که وقتی که مثلا صحبت میکنن خیلی با ناز و کرشمه صحبت میکنن، مثلا هنرمندن، مثلا اینا خیلی چیز حالیشون هست، در حالی که زن باید در مقابل مرد نامحرم خشن صحبت کنه، نه که دعوا کنه سنگ و چوب بزنه به مردم. صداش نباید نازک و تیز و با ناز و کرشمه حرف بزنه که اونهایی که در دلشون مرض هست به شما طمع بکنند. نه، زنی که میاد میخواد که زیای و پردل رو در دامن خودش پرورش بده، باید اینها رو بفهمه. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. بعد همه این قوانین بیان میشه، نه؟ ولی ما میدانیم که اگر همه اینها رو هم رعایت کنیم بازم اشتباهاتی وجود داره. به همین خاطر قرآن میفرماید و توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون، همگیتون به سوی خدا توبه کنید. اشتباه شده دیگه هم اشتباه خواهید کرد، راهش چیه؟ راهش توبه هست. لعلکم تفلحون، امید هست که شما رستگار بشید. خب این نکته ها اگر رعایت بشه بدون هیچ تردیدی، نه تنها این گونه زنها که این مسائل رو رعایت میکنن از اهل جهنم نخواهند بود، بلکه در درجات عالی جنت جاشون هست. نکته دیگری که ما اونجا هم به صورت مختصر اول گفتیم، یکی از اسباب بیچارگی زنها و کشیدن اونها به سوی جهنم هست، مسئله رعایت نکردن حقوق شوهره. شاید کسی بگه چرا همش دارید میگید زنها این کار؟ خب این جلسه ی زنه، من اینجا که نمیتونم بگم شوهرها وظیفه‌شون چیه. وقتی که با شوهرها میشینم به شوهرها میگم وظیفه‌تون چیه. من احادیثی رو برای شما میخونم، ظاهرا وقت من هم تمام هست، اینطور که گفته شده زیاد وقتی نمونده. اولا این که قرآن مرد را قیم زن قرار داده، و زنانی که سعی میکنن خودشون رو از قیمومیت مرد رها بکنن، اینها باید بدونن که دارن منحرف میشن، چون خدا شناخته ما را که وظایف رو تقسیم کرده. خدای متعال میفرماید الرجال قوامون علی النساء، مردها مسئولیت و قیام کنندگان به امور زنها هستن، باید بر اونها نظارت داشته باشن. چرا اینجوری شده؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، به خاطر فضیلتی که بعضی از زن و مردها بعضیشون بر بعضی دیگر داده، توانمندی هایی به مرد داده که در زن قرار نداده، و همچنین توانایی هایی در زن وجود داره که در مرد وجود نداره، کارش هم نمیشه کرد. هر کدوم در جنس خودشون درستن و هر کدوم در اون مسئولیتی، در اون صفاتی که خدا متعال براشون قرار داده درستن. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که زنهایی که خودشون رو به شکل مردها در میارن ملعون هستن و مردهایی که خود را به شکل زنها در میارن هم ملعونن. هر کدوم باید به همین چیزی که خدا اونها را آفریده راضی باشن. زن باید زن زندگی کنه، مردم باید مرد زندگی کنه. الرجال قوامون علی النساء، مردها قیام کنندگان امور زنها هستند. زن باید تحت نظارت و کنترل مرد زندگی کنه. افتخارش هم این است. شما نگاه کنید زنی که مثلا خدای نکرده شوهرش حالا به هر طریقی از دست داده باشه، چقدر دنبال این میگرده که مردی داشته باشه که پناهش بده. سیستم وجودش اینطوریه. افتخارش اینه، افتخارش این هست. مردی وقتی بالای سر یک زن باشه، این برای او یک دنیا ارزش هست. البته مرد صالح که خدا نصیب همه مؤمنات بکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا یحل لامرأة. ببینید که ارتباط ها رو ما بفهمیم، نه وظایف بفهمیم که چیه. لا یحل لامرأة ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنه. شایسته نیست که زنی روزه سنت بگیره زمانی که شوهرش تو خونه هست الا که اجازه بگیره از شوهر. شایسته نیست که زنی روزه سنت بره زمانی که شوهرش تو خونه هست الا به اذنه، الا با اجازش. ولا تأذن فی بیته الا به اذنه. و اجازه ورود کسی هم نباید بده الا به اذن شوهرش. یه مشکلی که در دنیای امروزی مطرح شده اینه که همه چیز برعکس شده. مرد باید از زن اجازه بگیره که چه کار بکنه. مشوره درسته، مشوره کردن صحیحه، با زن باید مشوره کرد. پیامبرم با زنها مشوره میکرد، پیامبر با همسرش مشوره کرد. در قضیه حدیبیه پیغمبر را، ام سلمه که همسر پیغمبر بود، او را از مشکلی که درش واقع شده بود خارج کرد، مشوره بسیار مفید داد. ولی اینجوری نباشه که در خانه زن حکمران باشه، برای اینکه اینجوری خدا قرار نداده. او نمیتونه مثلا تصمیمات دقیق اتخاذ بکنه، میتونه مشوره کنه، مشکل ساز میشه. در روایت رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. اگر من به کسی دستور میدادم که برای غیر الله سجده بکنه، به زن دستور میدادم که برای شوهرش سجده بکنه. ببینید. یا مثلا در جای دیگه رسول صلی الله علیه و سلم فرمود، اینو قبلا هم بهتون گفتم، ایما امراه ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. هر زنی که از دنیا بره در حالی که شوهرش ازش راضی باشه وارد جنت میشه. از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که اذیت نمی کند زنی همسرش را در دنیا الا که همسرش از حور در جنت میگه که خدا تو را بکشد، او را اذیت نکن، زیرا که او نزد تو امانت است و نزدیک است که از تو جدا شده و به سوی ما بیاید. نکته دیگری که مطرح است، بحثمون رو پایان بدیم، اینه که با توجه به این که زن جنسی بسیار حساس و عاطفی هست، وجودن موجودی است که احساساتش از عقلش قوی تره و عاطفی هست، فوق‌العاده منفعل میشه در برابر گریه. شما میبینید که مثلا وقتی یه فیلمی پخش میکنن، خانم‌ها نگاه میکنن، خیلی راحت یه مسئله تو فیلم پیش میاد گریه میکنن، در حالی که همه هم میدونن این نمایش خیمه شب بازیه، چیز در کارم نیست. این به خاطر اینه که احساساتشون قوی هست.
وقتی که احساسات انسان قوی باشد و بر عقل انسان غالب باشه، مجال فریب خوردن هم براش مهیاتره. مردا هم همینطورن. مردهایی که احساساتشون قویتر از عقلشون سریع گول میخورن، چون خیلی راحت با احساساتشون بازی میشه و تسلیم میشن سریع. به همین خاطر شایسته است که در این باب دقت بیشتری بکنن خواهران، و مسئله ای اگر پیش آمد در جریان بذارند، بالاخره برادری، پدری، شوهری، کسی مشوره بکنن، ببینن راه درست کجا هست. ممکنه که تحت تاثیر احساسات زن بیاد تصمیم نادرستی بگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم امت را از فتنه زنها برحذر داشته. علتش چیه؟ علتش هم همین هست که چون بستر مناسبی است برای وسوسه شیطان و شیطان صفتها از بشر، خب ممکنه مجالی برای فتنه دیگران از این باب فراهم بشه. خب این واقعیته، ولی این را میگیم تا اینکه شما ذهنیت داشته باشید که شما خودتون رو از این گروه بیرون بکشید. میشه که بیرون کشید خود را. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بدهد که بالاخره قدر خودمون رو بشناسیم، هویتمون رو درک بکنیم و بدانیم که اسلام برای ما چه منزلتی قرار داده و چه فضیلتی قرار داده. و در این برهه از زمان که فساد و تباهی به اوج خودش رسیده و زن در واقع جایگاه خودش رو از دست داده در دنیای امروز، و اون ارزش و منزلتی که باید زن داشته باشه، ما میبینیم که عوض شده و شعار میدن که ما آزادی و فلان این حرفا، ولی این آزادی فقط برای سوء استفاده مطرح میکنن. در این زمان ما هویت دینی خودمون رو بدانیم. من همیشه این مثال رو زدم که من تعجب میکنم دخترهای بیهجاب وقتی که با بیهجابی خودشون از خانه ها خارج میشن، با اون مدل های عجیب و غریب سر روشون، و اصلا از شکل آدمی خارج شدن. وقتی شما بهش میگی که چرا اینجوری هستی، میگه برای دلم میکنم، خیلی راحت جوابت میده. ولی دختر من، خواهر من، همسر من با حجاب وقتی از خانه خارج میشه، شرمش میاد، از کوچه ها میره، برای اینکه کسی اونو نبینه که بگه مثلا این امله، این عقب افتاده است. در حالی که ما میتونیم در دنیای امروز به همه جواب بدیم که تو اگه دوست داری اینجوری باشی، من دوست دارم که اینجوری زندگی کنم. کیه تو دنیا که بخواد برای من تعیین تکلیف کنه؟ من دوست دارم اینطوری زندگی کنم. تو داری تبعیت میکنی از یک رقاصه فاحشه خلاف مجرمی که در دنیا داره این مدل ها رو به تو تزریق میکنه، در حالی که من دارم فرمان پروردگار خودم رو اجرا میکنم و افتخارم میکنم به این که اجرا میکنم. چرا ما نباید اینطوری باشیم؟ ما به مدل های اسلامی، به رنگ و لعاب خدایی باید افتخار کنیم. سرمون بلند باشه، گردنمون بلند باشه، نه اینکه همیشه سرافکنده باشیم که بله ما رو عقب افتاده میگن. شما فکر میکنید که این بی حجابی ها و این لباس های نیمتن پوشیدن این پیشرفته؟ این پیشرفت نیست، این عقبگرده. شما اگر تاریخ بشریت رو بخوانید، 4000 سال پیش در مصر باستان از اینا بدتر بودن مردم، از نظر لختی و بیهجابی و بدهجابی و لباس های نیمتنه. و اونها معتقد بودن که آدم درست و حسابی و مترقی کسی است که بیشتر بدنش پیدا باشه. اونهایی که لباس میپوشن میگفتن این غیر عادیه. اونا دارن به فرهنگ 4000 سال قبل بر میگردن. این پیشرفت نیست، این فرهنگ قهقرایی و عقبگرده. بعدش هم ما که برای تعریف این و اون زندگی نمی کنیم که. ما 10 روز در این دنیا مهمانیم. کن فی الدنیا کأنک غریب، پیامبر فرمود در دنیا بمانند یه غریبه ای باش، او عابر سبیل، یا کسی که از راهی میگذرد، قرار از اینجا رد بشه، مراقب هست که چه کارهایی انجام میده. ما باید خودمون رو همیشه مهیا بکنیم، حقوق فرزند، حقوق شوهر دقت بکنیم. زن در خانه مسئولیت بسیار مهمی داره، هرچی به زبان نباید بیاره، هر کاری نباید بکنه. جمعی که تشکیل شد مراقب باشید که غیبت و حرفای بی ربط و دنبال این گرفتن و اون گرفتن این مسائل نباشه. حرفی نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره یا حرف خوب بزنه یا ساکت بشه. چرا ساکت بشه؟ برای اینکه از همه این چیزهایی که ما میگیم و میشنویم ما حساب پس باید بدیم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. شنوایی و بینایی و دراکت و قلب و همه اینها اون چی که در دل ما حتی میگذرد بعضی مسائل کنترل میشه کنترل کرد. خب طرف میاد هرچی رو نگاه میکنه بعد دلش هم میخواد تو نماز دلش حاضر باشه، نمیشه که. ها ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچی دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. دید رو کنترل کن دلت آزاد میشه. هرچی رو میبینی، هرچی رو میشنوی، هرچی رو میگی، بعدم دلت میخواد که این حوض دلت پاک باشه. حوض دل شما به وسیله این شاهراهایی که به عنوان چشم و گوش و این مسائل هست اینا داره تغذیه میشه. این رودهایی که آبش به دل میریزه وقتی کثیف باشه، آبی که تو دل جمع میشه کثیف طبیعیه. قدر خودتون رو بدانید. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل. منزلت ما خیلی بلنده. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. قدر خودمون رو بدانیم، منزلت خودمون رو بدانیم. ما اگر رفاقت پیامبر رو میطلبیم در جنت، رفاقت فاطمه زهرا و خدیجه کبرا و مریم مقدس و آسیه همسر فرعون رو میخواهیم و رفاقت اونهایی که زندگیشون رو فدای اسلام کردن میخواهیم، باید رعایت کنیم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود که جنت دوروبرش مشکلات هست. کسی که میخواد به جنت وارد بشه باید از این مشکلات رد بشه. ولی جهنم چی؟ دوروبرش شهوت ها هست، گرایشات دل. قدم به قدم تابع اینها میشی میرسی به جهنم. مشکلات رو برداشت میکنی میرسی به بهشت. سه مطلب را در نظر داشته باشید. یک، مواظب خودمون باشیم از نظر گفتار، رفتار، اخلاق، اینها، برای اینکه راحت به جنت برسیم. این یک نکته. دوم، حقوق شوهر را رعایت کنید. و سوم، حقوق فرزندان و وظیفه فرزند، وظیفه مراقبت از فرزندان و تربیت فرزند به عهده شما هست. موفق و معید باشید. هذا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا.